بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در این بود که ادله رادعه از عمل به قیاس شامل اسباب تعدیه حکمی که در بین اصولیین رایج و متداول است می شود یا نه، و اگر نه چرا تنقیه منا، تعلیل، القاء خصوصیت و امثال اینها مشمول ادله قیاس و اطلاقات قیاس نیست. در پاسخ به ترتیب، همونطور که در ذهن شریفتون هست، به ادله ای اشاره کردیم. دلیل اول این بود که فرض میگیریم که مفهوم قیاس یک مفهوم مجملی است و ما نتوانستیم به شمول یا زیغ آن و زیغ مفهومی پی ببریم، و اینجا اگر این اجمال رو بپذیریم، قاعدش اینه که قدر متیقن بگیریم که اینها از قدر متیقن میره بیرون. در موارد اجمال مفهومی بین عام و خاص باید قدر متیقن را گرفت به اضافه اون چیزهایی که به طور خاص در روایات بهش اشاره شده. این یک مسئله. دلیل دوم این بود که نه، اصلا مفهوم قیاس این است که تسریه و تعدیه حکم بر اساس یک امور ظنی و وهمی و بر اساس صرف یک مسانخت و مشابهت اولیه باشه، همین که یک نوع مشابهتی داره یا ظنی پیدا میکنه اینجوره، این قیاسه. و الا اصلا قیاس وقتی که کسی قطع پیدا بکنه، اطمینان پیدا بکنه، دیگه صدق نمیکنه. اونجا اینجور نیست که یک تخمین عامیانه و سطحی باشه، نه، اون روی حساب و کتاب قاعده داره. ولی قیاس در واقع این تعدیه های بیقاعده است که بر اساس مجرد یک ظنی یا مسانخت و مشابهتی ایجاد انجام میشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم این بود که فرض هم اگر بگیریم که قیاس مفهوم عام‌تری از این داره که گفته شد و مطلق تعدیه حکم از اصل به فرع قیاس است، ولو این که این تعدیه بر اساس تنقیه مناد، القاء خصوصیت یا فهوا و اولویت یا حتی تعلیل باشه، فرض میگیریم که این به لحاظ مفهومی شمول داره. اما اینجا یک انصرافی وجود داره و مجموعه قرائن لبی و مقامی و حالی موجب انصراف قیاس به غیر از این اسباب تعدیه حکم که در اونها اطمینان و قطعی است و یا دلیل ظاهری وجود داره هست. اینا از اون مفاد این روایات خارجن، نه اینکه مفهوم اینها را نمیگیره، بلکه انصراف مفهومی ما داریم با حالا اون شواهد و نکاتی که گفته شد. دلیل چهارم بود که نه، از اینم از انصراف بیایم جلوتر، میگیم که ما اینجا قیاس مفهوم عام داره، مطلق، یا ادله‌ای که وجود داره مطلق یا عامه، اما ما مقیدات لفظی و لبی داریم مثل هر چیز دیگه، هر جای دیگری. که حالا توضیح خواهیم داد. البته عرض شود که قبل از اینکه حالا به وجوه تقیید و قرائن لبیه و لفظیه تقیید اینجا اشاره بکنیم، یک سؤال کلی اینجا راجع به این مطرحه و اون اینه که ممکنه کسی بگه این اطلاقات باب قیاس آبی از تقیید و تخصیصه، یعنی اون لحن تندی که امام مثلا داره لعن میکنه و اول من قاس ابلیس یا لعن الله ابا حنیفه مثلا به خاطر قیاس و امثال اینها، ممکنه کسی بگه که موجب میشه که آبی از تخصیص بشه، این شدت و شدت برخورد امام موجب میشه که اینها آبی از تخصیص بشه. و اگر ابایی از تخصیص شد دیگه شما نمیتونید بگید با یک ادله بیرونی میایم تقیید میزنی. این یک سوال جدی است که وجود داره، اینو حالا در ذهنتون باشه، بریم بحثا رو ببریم جلو بعد بهش اشاره میکنیم. خب حالا اون چی که به عنوان مقیدات لبیه و لفظیه میشود اینجا برشمرد به این ترتیبه: در تعلیل، کسی میگه ممکنه بگه که تعلیل موجب بعد از این که در کلام تعلیل بود و ظهور لفظی پیدا شد برای تسریه و تعدیه، این موجب میشه که به نحو تخصص از اون دلیل خارج بشه. این دیگه تقیید و این هم نیست، تخصصاً این رو از موضوع قیاس میبره بیرون. در تعلیل در واقع ما بحثمون نسبت به شمول ادله قیاس تابعی است از یک بحث دیگری که اگر در اونجا یه موضع بگیریم تخصصاً از قیاس میره بیرون، اگر یه موضع دیگری بگیریم اون وقت میشه مصداق قیاس. اون بحث پایه اینه که لا تشرب الخمر انه مسکر، آیا این مسکر یعنی مطلق المسکر یا اینکه نه مسکریت خاصه رو داره میگه. اگر کسی گفت که مطلق الاسکار دلیل و علت است، بر اساس اون وقت تعمیم میده. اینجا دیگه اصلا بحث قیاس مطرح نیست، ابایی از تخصیصش هم اینجا مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه این دیگه خروجش شد تخصصی. بنابراین اینجا بحث موضوعی و صغرویه که تعلیل را ما ظاهر بدانیم در عموم این تعلیل، یا اینکه نه دلیل اسکار خاصه. اگر اسکار عام دلیل بود دیگه ظهوری اینجا وجود داره که سرایت حکم از اون مثلا خمر به چیز دی الکلی که اونم مسکره، این سرایت از اصل به فرع نیست، این سرایت بر اساس اینه که یک عام ما اینجا داریم کل مسکرن حرامو، خب اینا مصداقشه. مصداق عام را در عطف به عام کردن که این که دیگه عطف اصل فرع به اصل نیست که قیاس باشه، این تخصصا خارج میشه. تطبیق عام بر مصداقه و این دیگه از قیاس میره بیرون. بنابراین این تعلیل رو که ما بیرون میبریم علتش اینه و اینجا حتی تقییدم نیست، تخصصه، تخصیص و تقیید نیست، تخصصا خارج میشه. اما این که حالا این درسته درست نیست، اون رو با جای دیگه بحث بکنیم. ما هم با شما همراهیم که اگر کسی گفت تعلیل ظهور در پای ریزی یک قاعده عامه ندارد، حتما عطف مصداقهای دیگر بر این معلل عطف فرع به اصل و قیاسه. اما اگر نه، گفتیم ظهورش اینه که کل مسکرن حرام، اینجا یه قاعده عامه فقهی است، اینا میشه مصادیق و افراد اون، اصلا جای قیاس نیست، خارجه. پس این که این موارد خارج شده با یک به یکش ببینیم. این مورد فراتر از تقیید و تخصیصه، اصلا تخصصا خارجه. میایم مورد بعد که موارد قطع باشه، اونجایی که یقین داره مکلف به این که این طور هست، یعنی این مورد هم مثل اون مورده. خب در مواردی که قطع داره، حکم عقل به عدم امکان تخلف از قطع، به عدم امکان تخلف از قطع، این عرض شود که میشه مقید، مقید در حقیقت این اطلاقات. اطلاقات گفته که نمیتوانید شما فرعی را به اصلی عطف بکنید و ملحق بکنید، مطلق هم هست، ظن و قطع اینا هم درش مأخوذ است، اطلاق داره، شمول داره، همه رو میگیره. منتها اینجا این حکم عقلی قطعی میاد اینو تخصیص میزنه، میگه اونجایی که اطلاق قطع داره این حتما از این باید خارج باشه. البته این حکم عقلی قطعی بیشتر موجب اون همون انصراف و اونها میشه، ولی حالا اگر کسی گفت نه انصراف هم نه، میشه فرمول تقیید و تخصیص را هم درست کرد که عقل میگه این موارد قطع به خاطر این حکم عقلی از اون خارجه، یعنی اینجا یک حکم عقلی میاد اون رو تخصیص میزنه.
ادله حجیت قطع میشن مقید ادله قربت قیاس.
حالا اینجا یه ظرافتی در کاره که بله حجیت قطع که عقل میگه هست، ممکنه کسی بگه نسبت این با اون قیاس نسبت منوجهه، ممکنه کسی بگه نسبت منوجهه، این شبهه ایست که اینجا وجود داره. جوابش هم اینه که در بعضی موارده که منوجه هم باشه باز مقید میشه. چند مورد داریم که علی رغم این که دوتا دلیل منوجهن و مطلق نیست نسبتشون، بازم این یکی میشه مقید اون. یکی اونجایی داریم که اگر بخواد تقیید نزنه اون فرد نادر پیدا میشه، اون حالا یک مصداقشه. یکیش هم اینجور جاهاست، اونجایی که حکم عقل قطعی وجود داره، این نمیشه بگیم ما ملاحظه نسبت میکنیم و در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنن، نه حکم عقل قطعی رو نمیشه کنار گذاشت. بنابراین این حکم عقل قطعی به این که باید به قطع عمل کرد و از قطع نمیشه دست برداشت و حجیت داره، این ولو این که نسبتش با ادله قیاس منوجه هست، اما چون حکم عقل را نمیشه کارش کرد باید مقدم داشت بر دیگری و اون رو تخصیص میزنه. اینم در این شکل ها. و اما در حالا مثل اطمینان یا اون که عرف و عقلا میگن حجته، یا اونجایی که یک ظهور عرفی داریم، مثل این مثال دیروزی که میگفتیم که سیابه هایی که در این مثال دیروز بود، عرف میگه که این ظهورش یعنی اون حاجب حائل، جایی که ما الغای خصوصیت یا تنقیه منات میکنیم خیلی جاها بحث ظهوره، یعنی این کلام را که به عرف عرضه بکنید برای این امر خصوصیت قائل نیست، الغای خصوصیت میکنه. این نوع مواردی هم که ظهور عرفی وجود داره و دلیل هم ظهور عرفی هم حجت طبق حکم عقلایی، اون حالا قبلی عقل بود که میگفت حجت داره، ظهورات بنای عقلاست که میگه ظهورات حجت داره. جایی که دلیلی بر حجیت یک ظهور داریم، نه صرف یک ظنی و مشابهتی که در غالب موارد قیاسه، اینا نسبتش با ادله قیاس باز با بسنجی، با فرض اینکه قیاس ظهور اولیه و معناییش عامه همه اینا رو میگیره. اینم باز بگیم که در واقع ادله‌ای که میگه اینا حجت هست موجب میشه که عرض شود که حالا اینجا باید بگیم که ادله قیاسی که گفته که نمیشه به اینها عمل بکنید و فرع را به اصل تطبیق بدید، باید بگیم این یه مطلقی است که خرج از او اونجایی که یک حجتی عرفی بیاد بگه که میشه این فرع را بر اصل عطف کرد. مطلقات میگه که نمیتوانید شما تعمیم بدید اصلی را به فرعی که درش دلیل نیست، و عرض شود که این مقیدات میگه این ظهور حجته پس و از اون میبره بیرون. این یک بیانه، شاید بیان دقیق تر این مسئله این باشه که دلیل قیاس، ادله قیاس مفادش اینه که تعمیم از اصل به فرع بدون حجت، این جواب دیگه میشه، بدون حجت درست نیست. اون وقت این دلیل دیگه میشه حاکم، وارد میشه بر او، یا موضوع اون رو منتفی میکنه. وقتی میگه این حجته، موضوع اون به نحو ورود منتفی میشه. منتها این رو فرض اینه که بگیم دلیلی که میاد میگه که قیاس نکن، یعنی بدون حجت قیاس نکن. قاعدتا هم اینجور چیزی هست دیگه، وقتی میگه قیاس نکن، شما از اصل یه حکمی به حکم دیگه نمیتونی بپری. چجوری بدون حجت نمیتونی از این حکم به اون حکم شما تفرق برید و منتقل بشید؟ وقت اگه این قید خورد، اونجایی که تعلیل میشه حجت، ظهور الغای خصوصیت میشه حجت، دلیل حجیت اون میشه وارده بر این قیاس، ورود پیدا میکنه. برای اینکه قیاس یعنی اونی که حجت ندارید شما، ولی اگر حجت داشته باشید که مانعی نداره. اگه حجت داشته باشید در که این فرع حکمی داره، خب دیگه این تعمیم از اصل به فرع دیگه مصداق اینجا پیدا نمیکنه. بنابراین این اشتباه که جواب چهارم ما در واقع این شد که حتی اگر مفهوم قیاس را ما مطلق بدانیم و انصراف هم قائل نباشیم، حتما در اونجا یک قیدی به عنوان این که تعمیم بدون حجت وجود داره. اگر اینطور باشه، اون وقت دیگه تعلیل و قطع و ظهورات مثل الغای خصوصیت اونها همه یا به نحو تخصص یا به نحو ورود از اون میره بیرون. بله بله، این شبهه درستیه. ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا این دلیل قیاس آمده که نفی حجیت ها را بکنه، نفی حجیت، نه این بالاتره، این کاملا هم این شبهه اینجا وجود داره، و اون اینه که کسی بیاد بگه که قیاس داره حجیت چیزهای دیگه رو میخواد معنی بکنه، نفس صرف قیاس، حجیت ظهورات را، حتی حجیت قطع را بخواد اونا رو نفی بکنه. این مقام اگر کسی برای ادله قیاس باشه، اون وقت با هیچ کدام از اینایی که گفتیم دیگه مقاومت نمیکنه، مگر قطع که حالا اونجا راهی نداره. در واقع ممکنه کسی بیاد بگه که امام با این ادله قیاس داره رد میکند حجیت ها و ظهورات را. اینم یه شبهه است ممکنه کسی داشته باشه، شاید در پس ذهن اخباری ها یه جایی هم اینم بوده که اصلا امام اومده اینجا میخواد یه چیزی که شما اگر این نبود حجت میدونست عقلا، اون رو میخواد نفع بکنه، مثل اولویت و امثال اینها. عرض شود که این سوال جوابش اینه که این شمول و برد را ما بخوایم در قیاس قائل بشیم، چیزیست که حتما درست نیست. اگر بخوایم این شمول را قائل بشیم، ممکنه بگیم که این ادله قیاس داره اصلا خبر واحد هم رو میگه حجت نیست. اونجایی که شما خبر واحد دارید که مثلا این حکم عامه، میشه عام که شد این مصداق هم، این فرد مشکوک هم مصداق اون میشه، یا نمیدونم همین مثل تعلیل و این ظهورات، بگیم این داره حجت‌های عقلائیه را داره منع میکنه و رد میکنه، این دون اثباتهی خرط القتاد. واقعا اونی که ظاهر از این ادله است اینه که شما در واقع مشابهت و مسانخت را بخواید مبنای سرایت قرار بدید، اما اگر این مسانخت و مشابهت یه دلیل داره، تعلیل قطع چیزی از این قبیله، این بعید اون رو بگیره.
پایین‌تر اگه حسابش بکنیم
چی؟
یه پله پایین‌تر ادعا رو بیارید حساب بکنیم.
چجوری؟
یعنی نفی حجج‌های عرفی که بر پایه مقایسه است. این عدل قیاس اومده بگه هر حجت‌های عرفی که بر پایه مقایسه هست،
خب
اینا همه منتفی. از نظر من شارع اینا حجیتی نداره. نه همه حجت ها مثلا خبر واحد رو هم شامل میشه، نه اون بر پایه مقایسه نیست.
خب یعنی مثل تعلیل و اینا هم رو بخواد،
یعنی هر چیزی که بر پایه بله. مقایسه مورد با موردی شما بخواید یه حجت عرفی اینجا حسابش بکنید، من اینا همه رو دارم بالمره میگم اینا حجت نیست. یعنی یه مقدار اینو بیاریم پایین‌تر. حالا الان تو این فضا ببینیم واقعا دون اثباتی خرط القتاد اینجا هم
خب و حالا فرض بگیریم اینطور برد این روایات و متفاهم از این روایات این نیست که یک حجج ثابته ای را بخواد نفی بکنه، جز این که کسی بخواد بیاد با خود مسانخت و مشابهت بیاد حکم را از یه جایی به جایی دیگه سرایت بده. اما اگر این سرایت مستند شد به یک دلیلی حجتی که عقلا اون را معتبر میدونن، اونم رو بگه که نه این بعیده، یعنی نفی حجیت مثلا تعلیل یا حجیت عرض شود که ظهوراتی که اصلا از کلام همجوری تا میگی اینجوری برداشت میکنه، این بخواد اونو نفی بکنه نمیتونه. نفی این ظهوراتی که خیلی تو ذهن عرف جا افتاده با این نمیشه. چرا؟ نفی از شود که این صرف مشابهت یا ظنونی که به یک حجتی مبتنی نیست، به یه ظهور عقلائی حجت با قطع نظر از این مبتنی نیست، این بعیده. نه نه نفی همین خاصه، یعنی خاصا میگم تعلیل را بگیم که این ادله اومده میگه تعلیل را شما حجت ندام. باشه،
فقط در خصوص قیاس تفسیر
بله دیگه، لا تشرب الخمر لانه مسکر. بگیم این ادله قیاس داره میگه که این لا تشرب الخمر لانه مسکر را شما نمیتونید تعمیم بدید، وجه شمول قرار بدید. یا اونجایی که کلمه وقتی میگه که همون مثل اون مثال دیروز سیاب که میگه هیچ که به ذهنش نمیاد جز این که یعنی یک حائلی و مانعیه که نمیبینه او را، اصلا این یعنی ظهوری میبینه و اون رو برای خودش حجت میدونه. این میگه که دیگه از مورد قیاس بیرونه. به عبارت دیگه ما تو وجه چهارم که بازسازی که باید بکنیم یک کمی با اون بیان اولمون اینه که وجه چهارم اینه که قیاس در اینجا با قرائن یک قیودی داره که این موارد از اون یا تخصصاً یا به نحو ورود یا خارج میشه. با اون مهمترین قیدش هم اینه که و نکتش هم اینه که این نفی قیاس و رد از عمل قیاس میخواد حجت‌های عقلائیه را معنی بکنه، انواع حجج مثل همین تعلیل نمیدونم یا اون اطمینان هایی که آدم در برداشت از کلام پیدا میکنه اونا رو میخواد نفی بکنه، یا اینکه نه این جایگاه رو نداره. اونی که میخواد نفی بکنه در واقع این مقایسه های سطحی و ظنی و امثال اینها، ظاهرش اینه که اینا میخواد اون مقایسه های سطحی و ظنی اونا رو منع بکنه، نه این که مقایسه هایی که با عرض شود که ظهورات عرفی و ادله روشن عرفی انجام میشه و الا مقایسه هایی که انجام میشه، یعنی تعمیم هایی که با یه ظهورات جا افتاده و ادله معتبر انجام میشه، میگه که این قیاس نیست، تخصصا این قیاس نیست. حالا ما البته تو این چهارم بیشتر در واقع به همون بحث دوم میرسیم، یعنی میگیم قیاس یک معنایی داره که اینو ازش تخصصا یا چی خارجه. در واقع در وجه چهارم نسبت به بعضی از این انواع برمیگرده به اون وجه دوم، بعضیش هم البته نوعی مقیده، مثل میتونه مثل قطع اینا مقید باشه. دو شکلی شد که به نکتهش با توجه بکنی. بنابراین نکته کلیدی در اینجا اینه که در بند چهارم این بود که بعضی از اقسام با تقیید و تخصیص میره بیرون مثل قطع، بعضی از اقسام هم دقت که بکنیم نکته ای در ادله قیاسه که اینها دیگه از اون به نحو ورود خارجن، تخصص یا ورود خارجن. و با توجه به تعدد اون موارد تصریح حکم، من نکته ای که حالا در پایان این بحث امروز میخوام عرض بکنم، ما باید بگیم که این 5-6 تا اسباب تعدیه حکم داریم که عبارت هست از تعلیل و الغای خصوصیت، تنقیه منات و فهوا و اولویت و امثال اینها، خروج اینها یا به از قیاس یا به نحو در واقع انصراف یا به نحو تخصص یا به نحو تخصیص یا به نحو وروده، بعضی از اینها هر کدام به یک وجهیه، در بعضی هم دو سه وجه را میشه بیان کرد. در هر صورت نکته کلیدی که در این بند اخیر میخوایم برش تأکید بکنیم اینه که این متفاهم از این ادله و روایات قیاس، تعدیه حکم از اصل به فرع است بر اساس یک چیزایی که فی حد نفسم خیلی حجت به شما نمیاد، یا اگرم حجت به شمار میاد همینه دیگه، در حد همینه که یک مسانختی داره، کسی ادعای حجیتش کرده میخواد بگه نه اینا حجت نیست. اما اینکه حجت‌های ثابت دیگر را بخواد نفی حجیت بکنه، مثل تعلیل، مثل قطع و امثال اینها، این بعیده و خارج از متفاهم مجموعه روایاته. وقت این قید که این نکته که در اون دیده بشه، اون وقت اون جایی که یه حجیت عقلاییه ثابته ای وجود داره دیگه، موجب میشه که اون مورد تخصصا یا ورودن از دلیل بیرون باشه. اینم از این مسئله دیگه. حالا این 4-5 وجهی بود که در واقع برای عدم شمول میشد ذکر کرد و دیگه حالا تکمله‌ای هم داره که بازم ادامه میده ان شاء الله.